رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز، امروز جمعه 4 یولی سال 2014 میلادی است. مجله شومگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا نشر اخبار جهان و شروع میکنیم از سرخط رویدادهای مهم این ساعت. ضربه هواپیماها در کنار کارخانه نفتی بیجیراغ منجر به هلاکت 30 جنگی شد. پترو پروشنکو از گروه تماس خواست که روز شنبه بحران اوکراین را بررسی کند و فرانسه و بریتانیا هم نظارت مسافران در فرودگاه ها را تشدید بخشیدند. تفصیل خبرها. مقامات عراق میگویند بر اثر ضربه هواپیماهای جنگی 30 تن از مسلحان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا دیش که تلاش ضبط کارخانه نفت را دارد کشته شدند. صباح النعمان نماینده خدمات ضد تروریستی عراق روز جمعه به خبرگزاری ها گفت که حمله هواپیماهای جنگی به خاطر از بزرگترین در عراق کارخانه کارکرد نفت دور انداختن جنگیان دیش بود. دولت اسلامی عراق و شام که بخشی عظیم قلمرو شمال و غرب عراق را اشغال کرده است، از آخرهای ماه گذشته تلاش ضبط کارخانه کارکرد نفتی بیجی را دارد. آخر ماه گذشته بغداد خبر داد که از روسیه 5 هواپیمای جنگی سو-25 خریده است که در جنگ علیه مسلحان سنی مذهب استفاده می شود. اما برخی رسانه ها نوشتند که این هواپیماها را ایران در اختیار عراق گذاشته است. تفصیلات در این باره هم در ادامه برنامه تقدیم شما می شود. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از گروه تماس خواست که روز 5 یول مشورت ها درباره حل مسالمت‌آمیز نزاع در شرق اوکراین را ادامه دهد. او روز جمعه در صحبت تلفنی با مسئول بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون اظهار نمود که انتظار پاسخ از دیگر جانب است. سروری اوکراین همچنین تاکید کرد که زمان آتش‌بس یک جانبه جدای خواهان حمله ها را قطع نمی کردند و از به همین سبب کیف مجبور شد که عملیات نظامی را از سر بگیرد. گروهی تماس که به آن وزیران امور خارجه اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه شاملند باید شرط های آتش‌بس دو جانبه در شرق اوکراین را مشخص کند. در این حال درگیری ها در شرق اوکراین ادامه دارند. نظامیان اوکراینی روز جمعه 4 یول روستای نیکلایفکا در کنار شهر سلاویانسک دنیسک را که آنجا یک روز پیش درگیری ها با جدای خواهان صورت گرفتند پره در محاصره قرار دادند. سخنگوی عملیات ضد ترور در شرق اوکراین خبر داد که در عملیات 9 سرباز اوکراینی کشته و چندین نفر دیگر مجروح شدند. جدای خواهان باشند 150 نفر را تلف دادند. مقامات امنیتی فرانسه شروع از روز جمعه 4 یول نظارت مسافران در فرودگاه‌هایی را که از آنها پروازهای مستقیم به آمریکا انجام می‌شود تشدید بخشیدند. این تصمیم واکنش به یک هشدار مقامات آمریکا ایید احتمالی از سوی افرادگراها انجام دادن حمله تروریستی در هواپیما است. بر پایه این هشدار تروریست‌ها می‌توانند از بمب‌های استفاده کنند که آشکار کردنشان مشکل است. مقامات آمریکایی از فرانسه و بریتانیا خواستند که نظارت در دو فرودگاه عظیم اروپا هیترو و شارل دیگول را بیشتر کنند. همروز تقریبا 2.5 میلیون مسافران از این فرودگاه ها استفاده می برند. کارمندان امنیتی فرودگاه های فرانسه و بریتانیا اکنون به طور الوگی پای افضل و همه تجهیزات الکترونی از جمله تلفن های همراه را تفتیش می کنند. ایندی کولسون یاور پیشین نخست وزیر بریتانیا دیوید کیمرون در امور رابطه با رسانه های خبری روز جمعه 4 یول با 1.5 سالی محبس محکم شد. از این پیش هیئت منصفه کولسون را در غیر قانونی گوش کردن پشت صدای تلفن های موبیلی شهروندان که میان آنها افراد معروف نزیاد بودند گناهکار دانسته بود. زمان صادر شدن این جنایت ایندی کولسون سردبیر نشریه نیوز آورد مربوط به سرمایه‌دار روپرت میردوک بود. مقامات تفتیشاتی مقرر کردند که خبرنگاران این نشریه غیرقانونی با معلومات از تلفن‌های تقریبا 5.5 هزار نفر از جمله شاهزاده های بریتانیا ویلیام و هری، هنرمند معروف دنیال کریگ، مدل ها کیت موس و ال مکفرسون و سرمربی آن وقتی دسته منتخب انگلیا ساین یوران اریکسون دسترسی پیدا کردند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو
از 7:00 و وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجه 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مباره یمال و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.tj
و رو azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. مهر مخفی پرونده الکساندر صادقوف، هزاران آلمان از گوشه های گوناگون عالم از مقامات تاجیکستان رهایی این پژوهشگر را طلب دارند. هواپیماهای جنگی ایرانی در فضای عراق، تهران و بغداد در نبرد با گروه داعش چگونه کمک میکند؟ اما تلاش برای قدرت در ازبکستان، چرا 40 افسر خدمات امنیتی را از کار راندند؟ وکیلان دفاع پژوهشگر بازداشت شده الکساندر صادقوف نهایت به ملاقات با فرد تحت حمایتشان در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان موفق شدند. آنها گفتند که به پرونده الکساندر مهر مخفی زده شده است و هنوز برای آشنایی این پرونده به آنها داده نشده است. در همین حال، هرچی بیشتر دانشمندان دانشگاه ها و مرکزهای علمی عالم از بازداشت و سرنوشت آینده الکساندر صادقوف اظهار نگرانی میکنند. یادآور میشویم که الکساندر صادقوف، شهروند تاجیکستان و عنوانجوی دانشگاه تورنتو کانادا، روز 16 میون در شهر خاروق با گمان جاسوسی بازداشت شد. تفصیل در این باره هم در گزارش خورشید همدم، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
وکیلان دفاع الکساندر صادقوف که با جاسوسی عیبدار می شود، از نخستی ملاقات خود با زیر حمایهشان قناعتمندند. عبدالقیوم یوسفوف، یکی از وکیلان دفاع صادقوف، روز جمعه 4 ایول به رادیو آزادی گفت دیدار آنها با زیر حمایهشان ساعت 14 روز پنجشنبه در سیزا یا بازداشتگاه موقت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صورت گرفت. با گفته این وکیل دفاع، صادقوف با بی‌گناهی خود در برابر عیبنامه کمیته دولتی امنیت ملی اعتماد دارد. در همین حال، عبدالقیوم یوسفوف گفت حرفایی که ظفر رسول و وکیل دولتی زیر حمایهشان پس از ملاقات با او به مطبوعات گفته بود درستند و شرایط نگهداری صادقوف بد نیست و هیچ گونه فشار در بازداشتگاه یا در وقت پرسش و تفتیشات احساس نکرده است. اما با تاکید جناب یوسفوف، پرونده الکساندر صادقوف از طرف کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مخفی اعلان شده، جزئیات آن به مطبوعات گفته نمی‌شود. ولی طوری وکیل مدافع میگوید، صرف نظر از مخفی بودن پرونده، در جریان تفتیش و هنگام پرسش، وکیلان مدافع بخصوص وکیل دفاع دولتی ظفر رسولوف شرکت کرده و در آینده نیز شرکت خواهند کرد. وی گفت روزی که کمیته دولتی امنیت ملی علیه صادقوف عیب اعلان کرده بود، ظفر رسولوف حضور داشت و در وقت پرسش نخستین و بعد نیز وی شرکت کرده است. در همین حال، شماره دانشمندان دانشگاه ها و مرکزهای علمی جهانی که در برابر سرنوشت الکساندر صادقوف اظهار نگرانی کرده اند، افزوده به 55245 نفر رسیده است. انجمن های آمریکایی آنتروپولوگ ها، جغرافیا شناسان، سیاست شناسان و چندی از انجمن های ملی بریتانیا با پخش یک بیانیه مطبوعاتی روز 3 ایون به صف دانشمندان آلمانی که آزادی الکساندر صادقوف را طلب دارند پیوستند. در این بیانیه گفته می شود که بیش از 55000 اعضای سازمان ها و مرکز های علمی در نسبت بازداشت الکساندر صادقوف نگرانی دارند. الکساندر صادقوف عنوانجوی دانشگاه تورنتو کانادا که در همکاری با پژوهشگران بریتانیایی به خاطر تحقیق رویدادهای سال 2012 خاروق با تاجیکستان آمده بود، روز 16 ایون در مرکز شهر خاروق هنگام ملاقات با علم شیرزمانوف رهبر سازمان ولایتی حزب مخالف سوسیال دموکرات و یکی از نمایندگان اعتراضگران بازداشت شد. مقامات بعداً بدون نام یگان کشور مشخص اعلان کردند که صادقوف به جاسوسی عیبدار می شود. مقامات تاجیکستان صادقوف را طبق بند 305 کدکس جنایتی تاجیکستان با خیانت به وطن و فاش کردن اسرار دولتی متهم می کنند. برای این جنایت در تاجیکستان از 10 تا 20 سال زندان جزا تعیین شده است. الکساندر صادقوف می گوید که به خاطر تحقیق زمینه های ناامنی و راه های حل نزاع در بدخشان به شهر خاروق سفر کرده بود. بازداشت صادقوف با موج دوامدار انتقادها در بیرون از تاجیکستان روبرو شده است. سازمان امنیت همکاری اروپا، اتحاد اروپا و هیومن رایت واچ به حمایت از او صدا بلند کرده، اوفی بین المللی الکساندر صادقوف را محبوس سیاسی نامید. سازمان خبرنگاران بدون مرز اتهامات ضد این پژوهشگر را سفسطه‌آمیز خوانده، از حکومت تاجیکستان رهایی او را طلب کرد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اولین هم دیدار و گفتگوی وکیلان دفاع الکساندر صادقوف با او در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی و هرچی بلندتر شدن صداها برای از محبس رها کردن این پژوهشگر.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. شهرداری دوشنبه به منظور تنظیم نرخ گوشت و جلوگیری از فساد تصمیم گرفت تا در دکانهای گوشت فروشی کامراهای نظارتی نصب کند. این اقدام شهرداری در ماه رمضان و به سبب بالا رفتن نرخ گوشت که مایه نگرانی مردم شده است صورت میگیرد. از افزایش نرخ گوشت در دکان و بازارها در این ماه شریف، اخیراً رئیس جمهور امام علی رحمان هم انتقاد کرد و از مقامات خواست که این موضوع را به زودی حل و فصل کنند. توجه کنید به گزارش خبر نگاری آزادی در شهر دوشنبه، مؤمن احمدی.
نصب دوربین های نظارتی در دکان های گوشت فروشی دوشنبه شروع شده است. این تصمیم شهرداری دوشنبه زمانی گرفته شد که قصابی های دوشنبه بنابر خبرها نرخ مقرر کرده فروش گوشت را نادیده گرفتند و برخی از آنها با اعتراض از این نرخ در دکان های خود را بستند. سیف الله امانوف، سردار ریاست رشد اقتصاد و سودای حکومت شهر دوشنبه، میگوید دوم یک هفته باید در همه دکان های گوشت فروشی دوربین های نظارتی نصب شوند و کمیسیون جمعیتی که به خاطر نظارت نرخ گوشت تأسیس یافته است از مانیتورها گوشت فروش ها را نظارت کنند. این مسئول حکومت شهر دوشنبه نصب دوربین های نظارتی را مداخله مالی می نامد که به خاطر به طور سنی بالا نرفتن نرخ گذاشته می شوند.
البته در اقتصاد بازاری نرخ ها آزاد است و اون نرخ را معین میکنه، طلبات و تکلیفات پیشنهاد داد. لیکن در هر صورت در حالت ضرورت ساختارهای دولتی وظیفه دارند که اینتروینسیا میگن، مداخله مالی گذارونند و به خاطر پس کردن نرخ یا نگاه داشتن اون، البته از حساب ذخیره ها یا که از حساب طریق جدا کردن مبلغ یا اون خرید دولتی در بازار استعمالی زیاد نمایند و طریق یعنی که تشکیل نموده رقابت سالم.
این مسئول حکومت شهر دوشنبه میگوید همکنون با چند شرکت موافقه شده است که محصولات بیشتری گوشتی به بازار وارد کنند و نرخ گوشت پایین تر رود. اما نصب دوربین های نظارتی را گوشت فروشان گوناگون قبول کردند. شرف‌افغان دوستوف، یک گوشت فروشی بازار ورزاب شهر دوشنبه، میگوید هر نفری که به شفافیت کارش باور دارد از نصب دوربین نظارتی نمی‌هراسد.
قبول داریم، ما نمی‌خواهیم که یگان سوداگر، مثال یگان سوداگر، یگان طلا و تاراج کند، حق یک کس خورد، ما طرف داریم.
مسئولان شهرداری دوشنبه امیدوارند که با نصب دوربین های نظارتی نرخ گوشت تنظیم می شود و این عامل باعث می گردد تا نرخ بالا نرود. اما مقیم سوار و گوشت فروش دیگر این تصمیم را ناعقلانه می داند و می گوید برای تنظیم نرخ گوشت کارهای دیگر وجود دارد که باید آنها انجام داده شوند.
هیچی محصولات زیاد کنند، کنجاله زیاد کنند، کنجاله زیاد کنند، گوشت خودش می فروید، کم می ندارد، کنجاله زیاد کنند، کنجاله ارزان کنند، گوشت مولا یکمین خیمه شدن گوشت در حدود شهر این برآوردن از شهر مال ها بود که 35-40% شهر خودش را بسپیچن گوشت چه مال بونی میکردن در اطراف شهر از رایان ها نمی آوردن شهر خودش را بسپیچن میکرد خود چه 35-40% گوشت شهر شهر خودش را بسپیچن آزی عجب خانه هست گوشت خودش افتانسی قیمت میشه ای رایان ها میبیاریم و ای رایان آورد رایان ارزان نیست رایان در گوشت استحصال میکنن کنجولا میخرد کلو کنجولا سه سومنه اگر هم کنجولا رایان ها ارزان کنیم شهرش ارزان میشه شهرش در بالا تصاب کمیرم اولا این یک
تصمیمی نصبی دوربین های نظارتی در دکان های گوشت فروشی در حال است که با آغاز ماه رمضان یک بار نرخ گوشت از 32 به 40 سومانی رسید. حالا شهردار دوشنبه نرخ گوشت را 36 سومانی معین کرده است و به خاطر نظارتی آن به نصب دوربین های نظارتی شروع کرده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مقامات عراق درباره از ضربه هواپیماهای جنگی کشته شدن 3 تن از مسلحان گروه دولتی اسلامی عراق و شام یا دیش در کنار کارخانه نفتی بایجی خبر دادند. صباح النومان نماینده خدمات ضد تروریستی عراق روز جمعه با خبرگزاری ها گفت که حمله هواپیماهای جنگی به خاطر از بزرگترین در عراق کارخانه کارکرد نفت دور انداختن جنگیان دیش بود. دولت اسلامی عراق و شام که بخشی اعظمی قلمرو شمال و غرب عراق را اشغال کرده است از آخرهای ماه گذشته تلاش ضبط کارخانه کارکرد نفتی بایجی را دارد. با پخش این خبر بغداد پیام داد که از این به بعد در نبرد با دیش از هواپیماهای جنگی استفاده میکند. آخر ماه گذشته رسانه های عراقی نوشتند که بغداد برای مبارزه با دیش از روسیه در چارچوب قرارداد با مبلغ $500 میلیون 5 هواپیمای جنگی Su-25 خریده است. اما برخی رسانه ها آشکار نمودند که این هواپیماها را نه روسیه بلکه ایران در اختیار عراق گذاشته است. در همین حال با گفته کارشناسان این اولین و آخرین کمک تهران به بغداد در نبردش با گروه دیش نیست. علیرضا نوری‌زاده کارشناسی مسائل خاورمیانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت تهران امکان اعزام نیروهای نظامی به عراق و شرکت بی‌واسطه در جنگ با دیش را ندارد ولی به نیروهای عراقی از دیگر راه و واسطه ها کمک میکند.
ببینید ایران به طور مستقیم با اعزام نیرو نمیتونه کمک بکنه برای که یه خط قرمزی که آمریکا هم مشخصش کرده. به معنای دیگر شما شاهد این نخواهید بود که واحدهای سپاه مثلا در سامرا یا در انبار در حال جنگ باشند با نیروهای شورشی، برای که نیروهای شورشی فقط هم این نیروهای داعش نیستن بلکه شمار زیادی از ارتش سابق عراق، نیروهایی که آقای پول بریمر منحل کرد، در کنار نیروهای عشایری در شمال عراق با مالکی می جنگن با نوری المالکی. ایران اگر طرف بشه در این درگیری ها به ضرر خودش خواهد بود. جنگ شیعه و سنی در نهایت به نفع جمهوری اسلامی نخواهد بود. میماند کمک ها، طبیعتا این کمک ها وجود داره. همین مسئله هواپیمای سوخوی که آقای مالکی مدعی شد اینها را از روسیه خریداری کرده و حالا معلوم شد از ایران آمده، یه دلیل بارزی بر این که به هر حال جمهوری اسلامی داره کمک میکنه. ولی همونطور که گفتم فعلا کمک ها در حد اعزام مستشار، کارشناس، مسئولان رصد و مراقبت هوایی در این حد بوده، بیشتر از این نیست. بعضی البته میگویند خلبانان هواپیمای سوخوی که به عراق اعزام شد ایرانی بودن، ولی اگر فقط اینا هواپیما رو منتقل کرده باشن گمان نمی کنم خلبانان ایرانی اینها رو در مرحله عملیاتی هدایت کنن، برای که کافیش یکی از اینا سقوط بکنه یا یه اتفاقی بیفته و در اون صورت ایران مواجه با یک مشکل اساسی خواهد بود. همونطور که گفتم از مذاکرات آقای جان کری با نوری المالکی هم که دیروز روزنامه الحیات منتشر کرد کاملا آشکاره که آمریکا به شدت مخالف مداخله نظامی ایران در عراق است.
ضمناً آقای نوری‌زاده، برخی خبرگزاری ها نوشتند که ایران مسلحان بریگاد بدر و دیگر گروه های خردی شیعه در عراق را هم برای نبرد با دیش تحریک می‌دهد.
ببینید به طور قطع نیروهای بدر در این جنگ مداخله دارند. نیروهای بدر واحدهایی هستند که در طول جنگ ایران و عراق ایران ایجاد کرد از داوطلبان عراقی که وابستگان مجلس اعلی و همین حزب دعوه بودند. بعدها البته اختلافاتی به وجود اومد. آقای هادی العامری وزیر راه عراق و فرمانده نیروهای بدر از آقای حکیم جدا شد و به نوری المالکی پیوست به دستور جمهوری اسلامی. این نیروها مشارکت دارند. همینطور تعدادی از نیروهای وابسته به آقای مقتدی صدر. این نیروها بعضن از ایران آموزش گرفتن، سپاه پاسداران اینا رو آموزش داده، ولی هیچ کدوم اینا به منزله این نیست که ایران مشارکت مستقیم در این عملیات داشته باشه.
تشکر با علی رضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن، درباره کمک های ایران به عراق در نبردش با گروه دولت اسلامی عراق و شام صحبت میکردیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. بنا به خبرهای رسیده، یکی از ماموران با نفوذ خدمات امنیت ملی ازبکستان در صف تقریبا 40 کارمند این نهاد از کار رانده شده است. برخی از افسران برکنار شده الحال در بازداشتگاهند و دست داشتنشان در صاحبکاری فساد و سرقت اموال دولتی تفتیش می شود. مقامات رسمی ازبکستان تا حال این خبر را شرح ندادند، ولی کارشناسان آن را با اختلاف های بین نهادهای گوناگون دولتی و هم مبارزه قدرت بین گروه های مربوط به رهبری خدمات امنیتی و گلنورا کریموا دختر رئیس جمهوری ازبکستان پیوند می دهند. جزئیات دریافتی را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
چند منبع مستقل به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند در خدمات امنیت ملی ازبکستان یک پاکاری جدی جریان دارد. یکی از این سرچشمه ها به شرط مخفی ماندن نامش به رادیو آزادی گفت فهرست نزدیک به 40 کارمند رانده شده خدمات را مامور بخش مبارزه با تروریسم جاودت شریف خوجایف سربری میکند که برادر جوانترین ژنرال خدمات امنیت ملی ازبکستان و معاون رئیس این نهاد حیات شریف خوجایف است. به قول این منبع بعضی از افراد فهرست بازداشت شده، قسم دیگر در حبس خانگی به سر میبرند. سرچشمه دیگر خبری رادیو آزادی در دوستانی کلی ازبکستان میگوید دادر ژنرال شریف خوجایف جاودت از وظیفه برکنار شده مورد بازپرسی قرار گرفته است. هنوز سال گذشته گلنارا کریموا دختر کلانی رئیس جمهوری ازبکستان در صفحه خود در توییتر نوشته بود که جاودت شریف خوجایف از کار رانده شده است، ولی دیرتر این معلومات رد شد. اتفاقا برادران شریف خوجایف از رقیبان گلنارا کریموا به شمار میروند و دختر رئیس جمهوری ازبکستان بارها گفته است این برادران با راه نمایی رهبر خود ضد او تفتیه ها می سازند. خبر برکنار و بازداشت شدن نزدیک به 40 کارمند خدمات امنیت ملی ازبکستان را همچنین رئیس انجمن حقوق انسانی آسیای مرکزی ندیجده اوتایبه تصدیق می کند.
جاودت شریف خوجایف با مشکلات جدی روبروست و در این باره 5 منبع خبر دادند. اما این بیشتر با تبادل کادرها در داخل حکومت و مبارزه قدرت بین خدمات و آیله کریموف دلالت میکند. چندین عملیات مخصوص را معاون رئیس خدمات امنیت ملی ازبکستان حیات شریف خوجایف با واسطه برادرش جاودت اجرا کرده است.
خانمی اوتایبه افزوده است آنها صاحبکارانی را که با سرمایه سری کار داشتند هدف گرفته با ریدری مال و ملک آنها را از خود کردند. این غارتگری آوازه های زیادی را به بار آورده است و دورنمای کار حیات شریف خوجایف در مقام نایب رئیس خدمات امنیت ملی ازبکستان زیر سوال است. اوتایبه می افزاید به اطلاع یک منبع او حالا در تعطیل است، ولی به گفته منبع دیگر در حبس خانگی. منبع های دیگر حبس و برکناری خادمان امنیتی را به یک پاکاری عمومی در صفای حکومت رفت می دهند. هفته گذشته نزدیک به 100 نفر از کارمندان سطحی گوناگون کمیته گمرک ازبکستان بازداشت شدند. این عملیات مخصوص را کارمندان خدمات امنیتی ملی ازبکستان برای پیشگیری از ورود مال قاچاقی به کشور برگزار کرده اند. قبل از این عملیات دو منصبدار با نفوذ گمرک ازبکستان، سردار ریاست مبارزه با قاچاق عزیز حسن و جانشین او عزیز عبدالرحمنوف بازداشت شده بودند. در این زمینه برخی از کارمندان کمیته دولتی گمرک ازبکستان برکنار و بازداشت شدن نزدیک به 40 کارمند امنیتی را یک حمله جوابی سرانه گمرک می نامند. در سامانه های رسمی کمیته گمرک و تارنامه های دیگر ازبکستان در این باره خبر نشر نشده است و نمایندگان این نهادها از تصدیق یا رد آن خودداری میکنند.
میکرمانان تقریبا 10 افسر خدمات امنیت ملی ازبکستان بر اثر تلاش ها برای قدرت بین رهبری خدمات امنیتی کشور و گلنارا کریموا.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و اکنون از نوگانه های وردیش. بازی های 4-1 نهایی جام جهان اوید با فوتبال هم در برزیلیا ادامه دارند. روز شنبه دسته های ارجنتینا و بلژیک و هلند و کوستاریکا با هم رقابت خواهند کرد. بازی های نیمه نهایی روزهای 9 و 10 ایول، بازی نهایی و سبقت برای جای سوم روز 13 ایول برگزار می شوند. در تاجیکستان هم مخلصان فوتبال جریان بازی های جام جهان را پیگیری می کنند. در یک صحبت سری راهی خبرنگار آزادی امیرالدین نالیموف از ساکنان پرسید که از نگاه آنها کدام دسته با دریافت جام جهان موفق خواهد شد.
ما فکر میکنیم جوان ها بسیار تماشا میکنیم همین فوتبال ها، فکر میکنیم همین کمانده برزیلیا امسال چمپیون میشه. برای که این ارزوی دیرینه شما با چیخه که در بالا قاید کردیم در برزیلیا که بود باید تمام بگیرم.
در همین یک چور فینال ازیر اش کمانده باقی موندگیان بگذار که کدام کمانده زور است بازی میکند مبارزه میبرد بگذار همون کمانده فینال براید. ما طرفدار همون کمانده هستیم که بازی میکنند، بازی خوب نشون میده، نه اینکه طرفدار مسی رونالدو ایسوس گپو نیستیم. همون کدامی که زور بازی میکنند بگذار بایرق یعنی همون مملکت در بین دنیا مثال بلند بردارند.
ما بسیار هم بالا چک پرتغال بودیم که غلوبیت به دست نیوار اما در همه اشک فینال غلطی در اما ما حال هم دستگیری را به دست ندو داییم اولی باشد بالا چکی گرمانی هستیم. ما میخواییم که گرمانی ها سپرکوبا که فیفاده هزار چورا رو به دست بیارد.
پیشگویی های ساکیان شهر دوشنبه بود در باره صاحب آینده جام جهان اوید به فوتبال. و در پایان این نشر مجله خبری ما فرصتی هم داریم که نوگانی های ورزش تاجیکستان را از همکارمان نرزالهی لطیف شنویم.
روز 4 ایول در دوشنبه در یک جلسه کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان جریان آمادگی به مسابقه بین المللی اوید به فوتبال بین نورسان برای جام سازمان همکاری شانهای بررسی شد. در این جلسه رهبران و نمایندگان کمیته جوانان ورزش و سیاحی، کمیته ملی المپی، فدراسیون فوتبال تاجیکستان و سازمان خبرنگاران رشته ورزش کشور شرکت داشتند. کبیرجان جورایف معاون اولی رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت مسابقه بین المللی اوید به فوتبال بین نورسان برای جام سازمان همکاری شانهای از 17 تا 23 آوگوست سال روان در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار می شود. وی افزود
قبلا مشخص کردیم که 8 دسته می شود در مسابقه، 5 کشور میبیاد و 3 دسته از جمهوری تاجیکستان میشد.
به گفته آقای جورایف این مسابقه بین المللی که برای اولین بار برگزار میشود به نشست نوبتی سرانی کشورهای عضو سازمان همکاری شانهای که ماه سپتامبر در دوشنبه دایر میگردد بخشیده شده است. در واقع مسئولیت ریاست جلسه نوبتی این سازمان را تاجیکستان بر عهده دارد. به مسابقه بین المللی دسته های نورسان سینشان 16-17 ساله از کشورهای عضو سازمان همکاری شانهای قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و چین دعوت شدند. در این جلسه نقشه چهارابینی های کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان اوید به تشکیل و برگزاری این مسابقه تصدیق شد. اینچنین برای در سطح بلندی تشکیلی برگزار نمودن جام سازمان همکاری شانهای گروه کاری تأسیس داده شد. به هیئت آن رهبران و نمایندگان کمیته جوانان ورزش و سیاحی، کمیته ملی المپی، فدراسیون فوتبال کشور و سازمان خبرنگاران رشته ورزش تاجیکستان داخل شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبرهای ورزشی تاجیکستان را شنیدیم و باز هم برمیگردیم به بازی های 4-1 نهایی جام جهان امید به فوتبال در برزیلیا. همین لحظه بازی بین دسته های فرانسه و آلمان ادامه دارد، دقیقه 26 بازی است و دسته آلمان با حساب 1-0 پیش صف است. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.